بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 119 سطر نهم. و اذا جاز ان يكون شيء متشابه الحال في كل شيء و له معلول لم يبعد ان يجب انه سرمدا. بحث در این داشتیم که اگر علتی تامه بود، ذاتش علت تامه بود، بدون احتیاج به زمیمه معلول را صادر می کند بدون تخلف و تأخیر، یعنی معلول از او بدون تأخیر و بدون تخلف صادر می شه، در صورتی که علت تامه باشد. اما اگر علت تامه نبود، یعنی ذات علت فاعل بود ولی علت تام نبود، در این صورت باید زمیمه هایی که حالا یا داخل ذاتن یا بیرون ذات زمیمه شوند تا علت با این زمیمه ها تام شود و در این صورت معلول از او تخلف پیدا نمی کند و تأخیر هم نمی افتد. بالاخره در هر صورت اگر علت تام شود، چه از اول تام باشد یا بعدن تام شود، معلول از او تأخیر نمی افته و تخلف هم نمی کنه. این مطلبی بود که ما گفتیم. بعد در ذیلش به این نتیجه رسیدیم که اگر علت تام ازلی بود، معلول هم ازلی خواهد بود، چون قرار شد که معلول از علت تخلف نکنه، تأخیر نیفته. بنابراین اگر علت تام ازلی شد، معلولش هم ازلی میشه. و اگر علت تام موقت بود، معلولش هم موقته. و اگر علت هرگز تام نشد، معلول هم هرگز نخواهد داشت، چون مهم علت تام بود که گفتیم اجازه تأخیر معلول رو نمیده. اگر علت تام داشته باشیم، معلول تأخیر نمیافته. خب حالا علت تام هر وقت داشتیم، معلول هم باید بدون تأخیر صادر بشه. اگر علت تام در ازل موجود بود، معلول هم باید در ازل موجود باشه. اگر علت تام در این وسط ها موجود شد، معلول هم باید در این وسط ها موجود بشه. اگر علت تام هم تا آخر حاصل نشد، معلول هم تا آخر حاصل نمیشه. این مطلبی که ما در ذیل بحث گفتیم. که کبرای بحثمون بود، کبرا این است که هرگاه علت تام در ازل حاصل شد، معلولش هم در ازل حاصل میشه. اینی کبراست. اما صغرا، که البته حالت صغروی الان به بحث نمیدم، مطلبو میگم بعد صغرای این کبرا قرارش میدم. اگر علتی پیدا کردیم که تغییری در ذاتش نبود و امکان تغییر براش نبود، این موجود اگر زمینه‌ای برای علت تام شدنش لازم است، باید از همون اولی که ذاتش حاصل می شود این زمینه همراهش باشه، و الا این وسط ها دیگه نمیتونه زمینه قبول کنه. چرا؟ چون قرار شد که ذاتش تغییر نکنه. چون داریم فرض میکنیم یه موجودی رو که ذاتش تغییر نمیکنه، این چنین موجودی که ذاتش تغییر نمیکنه دیگه در آینده نمیشه بهش زمینه ای رو چسبوند. همون اولی که این ذات حاصل میشود یا از اولی که حاصل هست، این زمینه باید همراهش باشه، چون در وسط اگر بخواد این زمینه حاصل بشه، تغییر درست میشه. اگر این زمیم اول همراهش نیست تا آخرم نباید همراهش بشه. خب حالا صغرا میگوید خدا قابل تغییر نیست، پس نمیشود که با زمیمه علت تام بشود، بلکه یا باید از ازل که ذاتش حاصل است علت تام باشد یا تا آخر علت تام نشود. اگر معلولی رو صادر نکرد تا آخر صادر نمی کنه. خب تا اینجا معلوم مطلب. صغرا این است که خداوند در ازل موجود است و شأن علیت رو دارد و تغییر هم نمی کند. این ستا رو کنار هم بذارید. در ازل موجوده، شأن علیت رو داره، تغییر هم نمی کنه. پس از ازل باید علت تام باشه، نه بعدن علت تام بشه. بنابراین باید معلولش هم ازلی باشه. اما چه معلولی؟ اینو دقت کنید، معلولی که از ذات او حاصل شده، که ذات او علت تام این معلول بوده، نه معلولی که از ذات او به علاوه قوابل و استعدادات حاصل میشه. مثل ماها، ما از ذات او صادر نشدیم، ما از ذات او به زمینه قابلیت مادمون صادر شدیم. پس علت تامه ما در ازل موجود نبوده، چون ذات او علت تامه ما نبوده. اما ذات او علت تامه موجوداتی که بی ماده هستند بوده. پس موجوداتی که بی ماده هستند چون علت تامشون در ازل موجود بوده، اونها هم در ازل موجود بودن. با این بیان ثابت شد که ما موجود ممکنی که ازلی باشد داریم. چرا؟ چون خداوند ازلی است و ذاتش هم علت تام است برای، در همون ازل علت تام است برای موجوداتی که احتیاج ندارند به ماده و قابل. بنابراین چنین موجوداتی باید در ازل از خداوند صادر شود. پس ما موجودات ممکنی که ازلی بغیر باشند داریم، خلافاً للمتکلمین که میگن نداریم. این بیان توجه کردید نتیجه داد وجود موجودات ممکنه ازلی را، خلافاً للمتکلمین. من اول بحثم که وارد این فصل شدم اشاره کردم که منظور اصلی ما اثبات این چنین موجودات و رد متکلمینه. ولو در ابتدا داریم بیان میکنیم که معلول از علت، علت تام تخلف نمیکنه، تأخیر نمیفته، ولی این بحث ما یه بحث مقدمی است، میخوام ازش نتیجه بگیریم. نتیجه رو الان گرفتیم که ثابت کردیم برای خداوند معالیلی هست که بعضی از این معالیل احتیاج به ماده دارند، احتیاج به قابلیت دارند، اینها ازلی نیستند چون علت تامشون در ازل موجود نیست، ولی بعضیاشون احتیاج به ماده ندارند، مجردند، اینها ازلی هستند چون علت تامشون خداست بدون ذنب زمینه و خدا هم در ازل موجود بوده، پس این معلول هم باید در ازل موجود باشه. این بیان مطلب بود، ولی نه به عبارتی که ابن سینا گفته بود یا خواجه میگوید، بلکه به عبارت دیگر که مطلب رو روشن کنه. حالا عبارت خواجه رو عرض میکنه یا عبارت ابن سینا فرق نمیکنه. ابن سینا این چنین میگوید که اگر علتی یافتیم یا موجودی یافتیم، علت هم تعبیر نمیکنه، موجودی یافتیم متشابه الحال، متشابه الحال یعنی موجودی که حالش یک نواخت باشد. من تعبیر کردم قبول تغییر نکند، تا موجودی که نشود تغییر کند. ابن سینا میگه متشابه الحال باشه، یعنی حالتش یک نواخت باشه. هر دو مطلب یکیست، حالتش یک نواخت باشه یعنی تغییر نکند. فی کل شیء، در همه چی متشابه الحاله، در علمش، قدرتش، حیاتش و اونی که به درد ما میخوره تأثیرش، اونی که الان ما باش کار داریم تأثیرش، در همه چیز یک نواخته، در تأثیرش هم یک نواخته و این مهمه برای ما. این چنین موجودی اگر وجودش اول و آخر نداشت، یعنی ازلی و ابدی بود و متشابه الحال هم هست، یعنی تغییر نمی کنه، این اگر معلولی دارد، خودش معلولی دارد، نه اینکه خودش به علاوه ماده، اگر خودش به علاوه ماده معلول داشته باشه باید سبکم تا ماده بیاد تا این علت علت تام بشه، اما اگه خودش معلولی داره، یعنی بدون ذنب زمینه خودش معلولی داره، این معلول باید در ازل حاصل شود و اگر در ازل حاصل نشد هرگز نباید حاصل شود، بلکه لازمش تغییر در ذاته و چنین موجودی تغییر در ذات رو نمیپذیره، چون متشابه الحاله، یعنی یک نواخته، در تمام حالاتش یک نواخته. روشن مطلب دیگه همون بیانی که عرض کردم، ایشون به بیان دیگه میگه، این کلمه رو عوض میکنه، یعنی مطلب همون مطلب. پس واجب تعالی که ذاتن علت تام است برای عقل، ولو ذاتن به علاوه ماده علت تام است برای ماها، ولی برای عقل ذاتن علت تام، احتیاج به زمینه نداره. این چنین موجودی که خداوند است، اول و آخر ندارد، در ازل ذاتش موجود است و در همون ازل هم ذاتش علت است نسبت به چیزهایی که علت تامشون خود خداست. بنابراین اون چیزها باید موجود بشن در همون ازل. بله اگر ذاتش با زمینه علت تام بود باید صبر کنیم تا زمائم بیان، وقت این زمائم هم باید بیرون از ذات باشن، باید بیرون از ذات باشن، یعنی باید مثلا ماده باشه، یا فرض کنید که حصول استعداد باشد که متوقف است بر پدید آمدن فلان زمان، اینا همه بیرون از ذاته. اما اگر چیزی بخواهید در درون ذاتش ایجاد کنید و بگید حالا شد علت تام، غلطه. متکلمی میگن اراده رو خداوند از ازل ندارد، بعدا پیدا میکنه، از ارادم تعبیر و قصد میکنه، خداوند قصدش بعدن میاد. بعد سوال میشه این قصد چیه؟ اونها میگن این قصد یکی از صفات ذاتیه خداست. صفات ذاتیه که میخوان بشورن هفته میشونه، یکیش اراده است، البته بعضیشون هم هشتا میشونه، بقا رو هم اضافه میکنن. هفتا عبارت است از علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و اراده و تکلم، بعضی هم هشتمی رو اضافه میکنن که بقای. حالا بالاخره اراده جزشه، چون کسانی که قائلن به هفت تا صفت ذاتی، چون کسانی که قائلن به هشتا، هر دو گروهشون اراده رو صفت ذاتی میدونه. خب اگه اراده صفت ذاتی باشه و برای خدا حادث بشه، لازم میاد که خدا صفت حادثه داشته باشه، به مشکل میفته. روایات ما هم برای خدا اراده رو ثابت میکنه، اراده حادث رو ثابت میکنه. اما این مهمه که در بسیاری از روایات تطبیق کردن اراده رو بر فعل، یعنی صفت ذات نگرفتن، اراده تطبیق بر فعل شده که خارج از ذاته، هیچ اشکال نداره که حادث باشه. روایات مشکل حل کردن، اراده رو حادث گرفتند، ولی این اراده حادثه رو تطبیق کردن بر فعل. شما مراجعه کنید به اصول کافی اون قسمتی که بحث اراده داره، روایت اولی که در این بحث اراده آمده، سائل سوال میکنه اراده قدیم، اراده قدیم است؟ امام میفرماید نه، چون اراده چیزی است که مراد لازم دارد. اگر قدیم باشد لازم میآید که قدیمی با خدا قدیم باشد و خدا با غیر همراه باشد، در حالی که خدا با غیر همراه نیست. بعد توضیح بیشتر داده میشه، البته نه، تو روایات اول توضیح همین داده، تو روایات بعدی که سائل سوال میکنه چند تا روایت داریم که تصریح میشه که اراده خدا همون فعل خداست و تعبیر میکنه اراده رو به ایجاد، اراده همون ایجاده. خب این اراده رو خارج از ذات میگیره، اشکال بر روایت وارد نمیشه، اشکال بر متکلمین وارد میشه که اراده رو ذاتی میگیره، صفت ذاتی میگیرن و میگن اول نبوده بعدن پیدا شده. این باعث میشود که در خدا تغییر حالتی پیدا بشه، در حالی که خدا متشابه الحاله، تغییر حالت رو نمیپذیره. پس ما اشکال بر متکلم میداریم. خودمون هم که اراده رو صفت ذاتی خدا میدونیم، اراده رو به معنی قصد نمیگیریم، اراده رو به معنی علم به نظام احسن میگیریم، این ذات قرارش میدیم، میگیم از ازل موجوده، از ازل موجوده و اراده کرده این نظام احسن رو، و نظام احسن رو به این صورت اراده کرده که آنچه که احتیاج به غیر من ندارد از ازل در ازل از من صادر شود و آنچه که احتیاج به غیر من دارد صبر کند تا غیر من حاصل شود، نوبتش برسه حادث بشه. ماها احتیاج به غیر او هم داریم که ماده باشه، احتیاج به استعداد داریم، میگه صبر کن تا نوبتت برسه. اینطوری علم خدا به نظام احسن تعلق گرفته که هر چیزی در جای خودش بیاد، لذا لازم نیست ما در ازل بیم. درسته علم خدا ازلن موجوده، ولی علمش این چنین است که هر موجودی در جای خودش بیاید تا نظام احسن درست باشه، به همین جهت هم هر موجودی در جای خودش میاد. پس ما اراده رو اراده ذاتی میگیریم، ولی برش میگردیم به علم، نه اراده به معنی قصد. اراده به معنی قصد رو ممکنیم مگر این فعل باشه، چنان که روایات میگن، ولی اون اراده به معنای قصدی رو که متکلمین اشعری و معتزلی میگن ما قبول نداریم، اونو ما قبول نداریم، اونو میگیم که اگر این ذات قرارش ندی که همون فعله، اگر این ذات قرارش بدی لازمش اینه که ذات حادث بشه، حادث بشه و صفت حدوث بپذیره، چه جالس هست. این یه بحث جمله معترضه بود که من عمدن وارد بحث کردم، یه وقتی ابهامی پیش نیاد. روایات در اینجا با حرف فلاسفه به ظاهر ناسازگاره، حتی بعضی جاها نه به ظاهر بلکه به صراحت ناسازگاره. اونطور که من یادم میاد بحث امام رضا با سلیمان مروزی مستقیما درگیری با فلسفه است که امام اراده به معنی علم رد میکنه. اینا بالاخره مشکلاتی است که در سر راه این مباحث فلسفی از باید حل بشه، اگرم حل نشه دیگه ما ناچاریم دست از کلام فلسفی برداریم، ولی کلمات متکلمین رو ما هیچ رو نمیپذیریم، کلمات فلاسفه رو میپذیریم و روایات رو بالاخره باید جواب بدیم. ارشدم اگه نتونیم جواب بدیم باید فلسفه رو کنار بذاریم، اما کلمات متکلمین اصلا سازگار نیست، با حق سازگار نیست، لذا باید کنارش گذاشتیم. هم دایره بین روایت و فلسفه است، طرف تعارض ما کلام متکلمین نیست، کلام متکلمین رو رد کردیم تمام شده. بین فلسفه و روایت باید مقایسه کرد و توجیه داره، منتها چون الان من وارد بحثش نیستم مطرحش نمی کنم. باید مشکل سر همون روایت سلیمان مروزیه، الا بقیه روایت حله، بقیه روایات اراده رو تطبیق میکنم بر فعل، وقتی اراده تطبیق بر فعل میشه خارج از ذات میشه و فلسفه با این مسئله هیچ مشکلی نداره، کنار میاد. حرف سر اون روایت که سلیمان میخواد اراده رو به علم برگردون، اجازش امام اجازش نمیده. حالا اونجا البته عزم میکنم میتونیم یه بحثی رو مطرح کنیم که امام اون اراده ای رو مطرح کردن که عین فعل باشه، همونی که تو روایت دیگه مطرح میکنن، و اون سلیمان میخواد اراده رو به اصل علم برگردونه، امام اجازش نمیدن. اگر برگردونه به علم به نظام احسن اون مشکلی نداره. این البته دیگه میگم باید خود روایت خونده بشه و در موردش داوری بشه، الان نمیشه از بر حرف زد، باید اون احتیاج به بحث خودشو داره، در جای خودش باید مطرح بشه. خب بیم سراغ حرفای مصنف، دنبال حرف مصنف رو ادامه میده. مصنف میگوید اگر چنین علتی داشتیم که متشابه الحال بود و ازلی بود بعید نی و معلولی داشت، بعید نیست که معلولش ابدی باشد، معلولش سرمدی باشد، ازلی باشد. کلمه لم یبعد میاره، لم یبعد میگه، در حالی که از چنین معلولی از چنین علتی واجب است این چنین معلولی، نه اینکه لم یبعد. چرا تعبیر به لم یبعد کرده؟ دو تا جهت خارج ذکر میکنه که وقتی رسیدیم انشاءالله عرض میکنم. پس وقتی متن رو میخونم کلمه لم یبعد براتون مشکل درست نکنه، بعدا خودمون توجیهش میکنم. صفحه 119 هستیم، سطر 9. و اذا جاز ان یکون شیء متشابه الحال فی کل شیئن، اگر جایز باشد که شیئی متشابه الحال باشد فی کل، متشابه الحال یعنی یک نباخت، فی کل شیء یعنی در تمام اشیا، هر چی دارد در وجودش، در اوصافش، حتی عرض میکنم در تأثیرش، اگر متشابه الحال باشه این تغییر نکنه، یک نباخت باشه، و لهو معلولون، معلول هم داشته باشه. اگر معلول نداشته باشه هر چی تا ابد معلول نخواهد داشت. همون دیگه متشابه یعنی ثابت دیگه. متشابه الحال یعنی یک نواخت، یک نواخت هم یعنی ثابت دیگه. حالا شما تعبیر رو عوض کنید. ابن سینا سعیش بر اینه که تعبیرات مشکل بیاره، خودش هم آخر کتاب میگه، میگه من گشتم تعبیراتی که مشکل تره انتخاب کردم و تا تونستم مطلب رو سنگین گفتم، به خاطر دو غرض که غرضش هم میگه و غرضش هم غرض درستیه. خب و اذا جاز ان یکون شیء متشابه الحال فی کل شیء و له معلولون لم یبعد ان یجب این معلول انه از اون شیء سرمدن، یعنی معلول از او صادر شود در ازل. سرمد رو بعدا معنا میکنم، سرمد رو الان من دارم میگم ازلا، بعدا کاملتر معناش میکنم. الان چون متکلمین معلول ازلی رو قبول ندارن، من دارم سرمد رو من ازل میگیرم، چون مقابل متکلمین دارم حرف میزنم. متکلمین معلول ابدی رو قبول دارن، معلول ازلی رو قبول ندارن. چون ما در مقابل متکلمین هستیم، الان سرمدن رو من ازلا معنا شدم، ولی سرمد معنای واقعیش در چند خط بعد میاد انشاءالله. یادتون هست که در فصل اول و دوم همین نمد ما یه بحثی رو مطرح کرده بودیم با متکلمین، که آیا موجودی که مسبوق به عدم نیست که ما بهش حادث زمانی نمیگوییم، این موجود رو میتوانیم مفعول بنامیم یا نه؟ به تعبیر دیگه مفعول با حادث زمانی تساوی داشت چنانچه متکلم میگفت، یا اینکه مفعول اعم از حادث زمانی بود چنانچه ما میگفتیم. ما میگفتیم حادث زمانی مسبوق به عدم است، مفعول میتواند مسبوق به عدم باشد، میتواند ازلی باشد. یعنی مسبوق به عدم نباشد. پس مفعول رو عام گرفتیم. متکلم میگه مفعول به حادث زمانی کیست؟ همونطور که حادث مسبوق به عدم است، مفعول هم باید مسبوق به عدم باشه. اگر چیزی مسبوق به عدم نبود بلکه ازلی بود، ولو ازلی بالغیر، مفعول نامیده نمیشه. حالا ابن سینا به اون خلافی که در فصل اول و دوم مطرح کرده بود نظر میکنه، میگه ولو ما این چنین معلولی رو که در ازل صادر شده و سبق عدم ندارد مفعول ننامی. ما مفعول مینامی. حالا متکلم میگه من نمیخوام مفعول بنامم، میگم ننام، چون در اصطلاح ما با هم درگیر نیستیم. وقتی مطلب روشن شد، حالا نام رو هر چی دلت خواست بذار. اصل مطلب روشنه که معلولی میتواند مسبوق به عدم نباشد. حالا شما دلت میخواد اینو اسمش مفعول بذار، دلت میخواد اسمش مفعول نذار، ما در اسم دعوا نداریم. مطلب وقتی ظاهر شد، معنا وقتی ظاهر شد، کافیست برای ما. حالا هر اسمی روش گذاشته شد، هر لفظی در توضیحش به کار برده شد، برده شد. فَإِنْ لَمْ يُسَمْ هَذَا مَفْعُولًا، اگر ما چنین معلولی را که وجوب سرمدی دارد، یعنی از واجب تعالی سرمدن و ازلن صادر شده و سبق عدم ندارد، اگر این رو ما مفعول ننامیم به سبب این که لم یتقدمه عدم، به سبب این که سبق عدم ندارد و قبلش عدمی نیست، اگر مفعول ننامیم فلا مزایقت فی الاسما بعد ظهور المعنا، ما سخیری در اسم نمی کنیم بعد از این که معنا ظاهر شد. معنا رو سعی می کنیم اثبات کنیم. حالا وقتی که معنا اثبات شد، دیگه خودمون رو گرفتار اسم گذاری نمی کنیم. اگر کسی اسم خواست عوض کنه، باش درگیر نمیشیم. حالا شما اسم اینو مفعول نذارید، ما مفعول میذاریم. لذا مفعول رو با محدث مساوی نمیگیریم، محدث یعنی محدث زمانی، بلکه مفعول عام قرار میدیم. ولی شما میگید ما اسم اینو مفعول نمیذاریم، اسم اون موجود مسبوق به عدم رو که حادث میگذاریم مفعول هم میگذاریم، که مفعول پیش شما با حادث تساوی داره. ما میگیم ایبی نداره، شما همین کارو بکنید، بالاخره معنا ظاهر شده، اسم مشکلی نداره. خواجه این عبارت رو معنا میکنه، چون من عبارت توضیح دادم دیگه کلام خواجه احتیاج به بیان نداره. ای ازا جاز ان تکون علتون تامتون، به جای شیئی که در عبارت ابن سینا آمده علت تامو گذاشته. چرا؟ چون ابن سینا اگرچه داره مطلق حرف میزنه، ولی در بحث علت تامه داره این مطلب رو طرح میکنه. پس ما هم کلام مطلق او رو تطبیق میکنیم بر مورد بحث، و با این کار عبارت ایشون رو ساده تر میکنیم که بهتر توضیح داده بشه، در واقع شرح میدیم. اذا جاز ان تکون علتون تامتون موجودتون موجودتن، اذا جاز ان تکون علتون تامتون موجودتن، کلا اولا لوجودها ولا آخر. این در عبارت ابن سینا تقدیر گرفته بود ولو تصریح نشد. باید علتی باشد ازلی و ابدی. لا اول لوجودها یعنی باید ازلی باشد، لا آخر لوجودها یعنی باید ابدی باشد. این در عبارت مصنف تصریح نشده بود، ولی با همون متشابه الحالی که گفت همه اینها رو افاده کرد. چون وجود رو هم حال بگیرید، متشابه الحال یعنی وجودم براش همین یک نواخته، یعنی از ازل تا ابد، نه که وجود نداشته باشه بعدن وجود بگیره. البته در عبارت ابن سینا وجود رو جز تشابه حال به حساب نیبردم، من دارم حساب میکنم و نبایدم حساب کرد. حقا ابن سیناست که حساب نمیکنه، چون شی تا وجود نگیره شی نمیشه. دیگه نمیشه گفت این شی در حالش متشابه، اول باید موجود بشه بعدن برش حکم کنید به اینکه متشابه الحاله. و هیه متشابه الحال فی کل شیء، یعنی در حالی که این علت در همه صفاتش متشابه الحاله. متشابه الحاله یعنی چی؟ تفسیر میکنه، یعنی لا یتجدد لها حالون ولا یزول عنها حالون، این تفسیر متشابه الحاله. متشابه الحاله یعنی نه حالی براش تجدید میشه، به وجود میاد، حادث میشه، و نه حالی ازش زائل میشه، بلکه یک نواخته از اول تا آخر یکسانه. و لها معلولون. خب اگر علتی این سه وضع داشت، اولا وجودش ازلی و ابدی بود، ثانیا تبدل حال براش ممکن نبود، ثالثا لها معلولون لم یبعد، که ان یجب این معلول انها از اون علت دائما ازش وجود بگیره، یعنی در همون ازل بیاد. به جای دائما ابن سینا گفت سرمدن، بعدا خواهیم گفت چرا سرمد رو به جای دائم گذاشت. چون دائم ابدی و ازلی است در اینجا، نه فقط دائم ابدی، سرمدم دائم ازلی و ابدی است. پس سرمد با دائمی که منظور ایشونه سازگاره، بعدن اینو بیشتر توضیح میدیم ان شاء الله. و این نما قال لم یبعد، چرا مصنف گفت بعید نیست که چنین معلولی برای چنین علتی حاصل باشه، در حالی که واجبه چنین معلولی برای چنین علتی، ولی در این حال نمیگه واجبه، میگه بعید نیست. دو تا جهت داره، یکی این که متکلمین وجود چنین معلولی رو استبعاد کردند، دلیلی بر رد این چنین معلولی اقامه نکردن، نتونستن دلیل بیارن، فقط استبعاد کردن. استبعاد اونها با لم یبعد ابن سینا جواب داده میشه. اگه اونا دلیل می آوردن و می گفتن واجب است که چنین معلولی نباشد، ابن سینا می گفت واجب است که باشد، چون در مقابل اونا بود دیگه. اونا می گفتن واجب نیست، ابن سینا می گفت واجب هست. اما اونا تمام کلامشون اینه که بعید است، هیچ استحاله رو ثابت نمی کنن، فقط آخر سر استبعاد می کنن، اصلا تصریح به استبعاد ندارن، سعیشون برای این که استحاله رو ثابت کنن، ولی موفق نمیشن. چون موفق نمیشن از تمام کارشون استبعاد نتیجه گرفته میشه. پس اونها میگن بعید هست، ابن سینا در مقابلشون میگه لم یبعد، بعید نیست. پس علت تعبیر به لم یبعد این است که خواسته با اونها مخالفت کنه، اونها یبعد گفتن، اینم لم یبعد گفته. این یه بیان. بیان دوم، حالا این بیان رو بخونه. و این نما قال لم یبعد، ولو واجب بود که بگوید وجب، واجب بود که بگه وجب ان یجب انه سرمدن، نه لم یبعد ان یجب انه سرمدن، به جای لم یبعد باید وجب میگفت، اما وجب نگفته، لان مقصود مصنف در اینجا ازاله استبعاده، در جای دیگه ثابت میکنه، استدلال میکنه، در اینجا ثابت نمیکنه، ازاله استبعاد میکنه. مقصودش در اینجا ازاله استبعاده، میخواد یبعدی رو که جمهور ادعا کردن رد کنه. کافیست برای رد جمهور که لم یبعد رو ثابت کنه، دیگه لازم نیست وجب رو ثابت کنه. فإن الجمهور، جمهور یعنی متکلمی، و این عبارتیست، تعبیریست که فلاسفه نسبت به متکلمی میاره، چون جمهور از نظر لغت معنی توده مردمه، فلاسفه متکلمین رو جزی از توده مردم میدونن، میگن اینا مثل بقیه عوام هست، بنابراین ازشون تعبیر به جمهور میکنه. البته گاهی خود متکلمین هم از خودشون تعبیر به جمهور میکنن، ولی در اون صورت دیگه نظرشون مثل نظر فلاسفه نیست، یه منظور دیگه دارن. فإن الجمهور یستبعدون وجود معلول دائم الوجود، فقط استبعاد میکنن، یعنی بعید میشمرن که معلول دائم الوجود داشته باشیم. خب ابن سینا اگر در مقابل اونهاست، بعیدون اونها رو با لم یبعد رد میکنه، پس چون مقابل اونها داره حرف میزنه، کلمه لم یبعد به کار برده. این بیان اول. بیان دوم، ابن سینا این بیان رو متوقف کرد بر موجودی که متشابه الحال باشد، که تغییر درش راه پیدا نکنه، موجودی داشته باشیم که تغییر پذیر نباشه. ما تا اینجا هنوز ثابت نکردیم که چنین موجودی داریم یا نداریم، ثابت کردیم که خدا داریم، ولی هیچ سراغ این بحث نرفتیم که این خدا تغییر میکند یا تغییر نمیکند. پس الان تو این کتاب تا اینجا ثابت نشده چنین موجودی که تغییرش محال باشد و تشابه و حال داشته باشه، اینو تا الان ثابت نکردیم. چون ثابت نکردیم نمیتونیم به طور جزمی حرف بزنیم، نمیتونیم بگیم حتما هست و حتما این چنین میشود، باید بگیم بعید نیست که این چنین بشه. این لم یبعد اشاره به این ندارد که وجوب صدور این معلول دائما مشکوکه، اشاره به این داره که مقدمات این صدور هنوز ثابت نشده. لم یبعد دلالت بر شک میکنه، دلالت میکنه برای اینکه قطعی نداریم، ولی این قطع نداریم مربوط به این نیست که صدور چنین معلولی رو قطع نداریم، بلکه وجود چنان علتی رو قطع نداریم. اگر چنان علتی پیش ما مکتوب بود، صدور چنین معلولی هم مکتوب بود. چرا وجود چنان علتی رو قطع نداریم؟ که هنوز اثباتش نشدیم. وقتی اثبات کردیم قطعا پیدا میکنیم. قطع نداریم نه یعنی برای نویسنده قطع ندارن، چون هنوز در کتاب بیانش نکردیم، مخاطبین و خوانندگان این کتاب هنوز قطع پیدا نکردن و باید باشون با لسان شک حرف بزنیم. رضا بکنیم لم یبعد
شک خودش میگه
جازه، خود ابن سینا اینجا شک رو میگه، جازه به من شک نیست.
اگر جایز باشه که همچین علت داشته باشیم، حالا فرض میکنی که علت هست، اینجا که دیگه شک نداریم
که بیشتر نه، ازاجازه، ازاجازه یعنی ازا امکنه. وقتی ممکن باشد چنین علتی، وقتی جایز باشد یعنی ممکن باشد چنین علتی، بعید نیست که از او این معلول صادر شود. این جازه یعنی امکان داشته باشه، حالا امکان قطعی یا امکان غیر قطعی، این دیگه منظور نیست، یعنی بیان نشده. اگر چنین چیزی ممکن باشد، امکان امکان عام دیگه، امکان خاص که نیست، امکان عام، امکان عام با وجوب هم سازگاره. پس از طرف جازه ما تردید نمی‌کنیم، از لم یبعد باید تردید کنیم، چون جازه امکان عامه، امکان عام شامل وجوب هم میشه. و ایزن القطع به وجود علت هازا شأنها، علتی داشته باشیم قطعاً و یقیناً که شأنش این چنین است که متشابه الحال است و تغییر رو در خودش راه نمی‌دهد. قطع به وجود چنین علتی مبنی بر این است که ثابت کنیم که علت اولا، البته توجه کنید بقیه علت ها متشابه الحال نیستن، تنها چیزی که میتواند متشابه الحال باشه واجب علت اولاست، یعنی واجب تعالاست، اونم هنوز اثباتش نکردیم. بقیه که متشابه الحال نیستن، فقط اون متشابه الحاله، اون هم که ما هنوز اثبات نشدیم که متشابه الحاله، پس هنوز بهش قطع نداریم، چون قطع نداریم لم یبعد گفتیم. قطع به وجود علتی که هازا شأنها، این چنین وضعی دارد که متشابه الحال باشد، مبنی بر این است که علت اولا ممتنه، این که علت اولا میگه عرض کردم چون بقیه علت ها متشابه الحال نیستن، این یکی فقط اگر باشد این یکی متشابه الحاله، مبنی بر این است که علت اولا ممتنه است که برایش صفتی یا حالی باشد که یه روز انگه تغییر. هنوز ما اینو ثابت نکردیم که محال است صفت متغیر برای خدا داشته باشیم. اونجایی که ثابت کردیم که صفت متغیر برای خدا نداریم، اونجا قطع پیدا میکنیم، بگید دیگه کلمه لم یبعد نمیاریم، کلمه یجب رو میاریم یا کلمه وجب رو میاریم. علتی چی؟ برای اینکه بقیه تغییر میکنند، مجرداتم در اصل وجود، در اصل وجود بالاخره حادث میشن، اونا متشابه الحال نیستن به لحاظ ذاتشون، یه تغییر چشون هست، تغییر از عدم به وجود، ولو در ازل این تغییر اتفاق میفته ولی بالاخره متشابه الحال نیست. واجب تعالی فعلش متغیره، در هر آن داره افاضه وجود میکنه، در هر آن داره فعل صادر میکنه، فعل متغیره، بله فعل متغیره ولی این که خدا نیست، فعل که خدا نیست. ما میگیم خدا تغییر نمی کنه، افاضاتش چرا افاضاتش تغییر میکنه؟ افاضات بیرون از ذات. و ذالکه، پس قطع به وجود علتی که این شأنو دارد متوقف بر این مسئله است. و ذالکه یعنی متوقف بر این است که اثبات کنیم چنین موجودی که تغییر حال براش محال است داریم. و ذالکه ممالم یسبق الیه اشارتون بعدو، مطلبی است که هنوز بهش اشاره نشده. تغییر رو نگفتیم، دیگه بحث ثبات رو نداشتیم. البته ما از وجوب وجود همه مباحث رو به دست میاریم ولی اثبات نکردیم. ما فقط قبلا یه توضیح دادیم که از این وجوب وجود بقیه اوصاف به دست میاد. خود خواجه هم در تجرید همین کار کرده، از وجوب همه صفات کمالیه رو از جمله عدم تغییر رو به دست آورده، استخراج کرده. ولی تو این کتاب ما نداشتیم مطلب. فلذلک اقتصره هنا علی حکم به تجویزه و ازالت الاستبعاد. در اینجا حکم به تجویز کرده و ازاله استبعاد کرده. این دو تا کلمه رو توجه کنید با هم جمع کرده خواجه. اقتصره هنا در این فصل بر حکم به تجویز و ازاله استبعاد. حکم به تجویز یعنی چی؟ یعنی لم یبعد. پس ازاله استبعاد عطف تفسیر می شود بر لم یبعد. میتونید یه جور دیگه هم معنا کنید، همونی که خود شما گفتید که حکم به تجویز یعنی ازاجازه، ازاله استبعاد این لمیه بود. یعنی اولی که وارد بحث شده با ازاجازه گفته، آخر بحثم با لمیه بود گفته، هم حکم به تجویز کرده هم ازاله استبعاد کرده، حکمشو قطعی صادر نشده. علت این کارم اینه که هنوز به این مطلبی که مبنای بحث است اشاره کامل نکرده و اثبات کامل نکرده این مطلب رو، و الا اگر اثبات کرده بود قطعی حرف میزد، جزمی حرف میزد. اینطور نبود که با جواز و ازاله استبعاد حرف بزنه. پس لم یبعد گفته دو جهت داره، یکی اینکه در مقابل متکلمین است، اونها گفتن بعیدون، او در مقابل میگوید لم یبعد. یکی این که این کلامش مبنی بر مسئله است که اون مسئله هنوز اثبات کامل نشده، بنابراین مطلبش رو که مبنایش هنوز اثبات نشده با جواز و ازاله استبعاد داره بیان میکنه، قطعی بیان نمیکنه. خب چرا از دوام تعبیر به سرمد کرد؟ مطلبی رو خواجه در اینجا میاره که در موارد دیگر هم به کار میاد، مطلب بسیار مفیدی است، و اون فرق بین زمان و دهر و سرمده. زمان و دهر و سرمد رو بیان میکنه به طوری که فرق بین این سه تا روشن بشه. اینطور میفرماید: اگر موجود متغیری داشته باشیم او را به موجود متغیر دیگر نسبت دهیم، نسبت بین هما را زمان می نامیم. و اگر موجود متغیری داشته باشیم او را به موجود ثابتی نسبت بدیم، با زمان نسبت المتغیر الی المتغیر، در نسبت المتغیر الی ثابت، و سرمد نسبت ثابته الی ثابت. مثلا زید یه موجود متغیره، فلک هم موجود متغیره، این دوتا رو اگر به هم نسبت دادیم می شود زمان زید. میگیم که زید در امتداد، در امتداد وجود فلک امتداد وجود داشته، در این امتداد وجود فلک امتداد وجود داشته. یعنی وجود فلک یک قطعه ای از وجود فلک رو جدا می کنیم، امتداد اون قطعه رو ملاحظه می کنیم، میگیم زید در این امتداد وجود فلک امتداد وجود داشته. این امتداد وجود زید رو نسبت به اون امتداد وجود فلک زمان زید می نامیم. مثلا فلک 20 دور گشته، ما از 20 دور تعبیر می کنیم به 20 سال. زیدم در این امتداد 20 دور فلک امتداد وجود داشته، زمان زید همون 20 ساله. یعنی امتدادی که زید داره نسبت داده میشه به امتدادی که فلک داره، این نسبت رو زمان زید مینامیم، که نسبت ازش تعبیر میشه به 20 سال. میگیم عمر زید 20 ساله، زمانی که زید وجود داشت 20 سال بود. توجه میکنید نسبت متغیر است به متغیر، که ما متغیری رو با کمک متغیر دیگر محاسبه میکنیم، مناسبت بین این دو رو ملاحظه میکنیم، اسم این رو میذاریم زمان. گاهی زید رو که متغیره نسبت میدیم به عقل که ثابته. میگیم وجود زید در امتداد وجود زید با ثبات وجود عقل نسبت میدیم. اینو اصطلاحا میگیم دهر زید. البته وجود خارجی زید مراده، نه وجود علمی زید. وجود علمی زید که اندل عقل است، از ازل اندل عقله، اون دیگه دهر نیست، اون نسبت و ثابته الی ثابته، اون بعدا باید بحث بشه. وجود خارجی زید رو داریم میگیم که وجود متغیر زیده، این رو نسبت میدیم به وجود ثابت عقل، این میشه دهر زید. نمیگیم دهر عقل، میگیم دهر زید، همونطور که نمیگیم زمان فلک، میگیم زمان زید. سوم، نسبت و ثابته الی ثابت است. مثلا گفته میشود که خداوند این اسماء را دارد، اسماء را به خدا داریم نسبت میدیم، در حالی که اسماء ثابتن، متغیر نیستن، خود خدا هم ثابت و متغیر نیست. پس ما ثابتی رو به ثابتی داریم نسبت میدیم، این نسبت اسمش سرمده. به همین جهت گفته میشود که زید در عالم ماده یک وجود زمانی دارد و همین زید اندل عقول وجود دهری دارد و اسما در عالم اله وجود سرمدی دارد. اینطوری بیان میکنیم، نسبت رو داریم بیان میکنیم. پس زید دارای زمان است زیرا متغیر است، دارای دهرم هست. اون وقتی که نسبتش میدهیم به متغیر میشود صاحب زمان، اون وقتی که نسبتش میدهیم به ثابت میشود صاحب دهر. خب اون اسما هم صاحب سرمدن. به تعبیر دیگه ظرفی که این موجود در آن قرار میگیرد سه تاست: ظرفی که زمان نامیده میشود، ظرفی که دهر نامیده میشود، و ظرفی که سرمد نامیده می شود. ظرف زمان ظرف امر متغیر است، اما وقتی که متغیر با متغیر دیگر سنجیده شود. ظرف ده ظرف متغیر است وقتی این متغیر با ثابتی سنجیده شود، و ظرف سرمد ظرف امور ثابت است وقتی با ثابت دیگر سنجیده می شود. خب حالا توجه کردید سرمد عبارت است از موجودی که ثابت باشد و با ثابت سنجیده شود، یعنی نه تغییری در اولش باشد نه تغییری در آخرش باشد، به عبارت دیگر هم ازلی باشد هم ابدی باشد. این رو بهش میگیم سرمدی. سرمدی یعنی دائمی، دائمی به لحاظ اول و دائمی به لحاظ آخر، نه در اولش عدمی بوده و نه در آخرش عدمی هست. این میشه دائمی طرفینی، ما ازش تعبیر میکنیم به سرمدی. پس مصنف اگر در اینجا تعبیر کرد از دائمی به سرمدی، به خاطر همین است که موجود دائمی به خاطر ثباتی که دارد سرمدی هم هست، یا موجود سرمدی به خاطر ثباتی که دارد دائمی هست. پس میتوانیم از دائم به سرمد و از سرمد به دائم تعبیر کنیم. به این جهت هم است که مصنف از دائم به سرمد تعبیر کرد. ظاهرا نمی‌رسیم تطبیق کنیم بحث رو. بله، انشالله بحث و توضیح بیشترش جلسه‌ای